با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرهای این بخش خبری از رادیو فردا. طالبان و پاکستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته توافق کردند. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا از حماس خواست تیراندازی به غیر نظامیان فلسطینی را متوقف کند. و اسرائیل میگوید چهارمین جسدی که گروه افراطی حماس به اسرائیل تحویل داده از گروگان‌ها نبوده است. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. پاکستان و حکومت طالبان افغانستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته که از عصر چهارشنبه آغاز می‌شود، توافق کردند. این خبر را دولت اسلام‌آباد پس از بروز درگیری‌های تازه میان دو کشور اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفت هر دو کشور تلاش‌های صادقانه‌ای از طریق گفتگو برای یافتن راه حلی مثبت برای این مسئله پیچیده اما قابل حل انجام خواهند داد. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان صبح روز چهارشنبه در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت و طبق گزارش‌ها بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. هفته گذشته دو انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقام‌های طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حمله‌های هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. براد کوپر رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه از حماس خواست تیراندازی به غیر نظامیان فلسطینی را متوقف کند. گروه افراطی حماس چند روز پیش ویدیویی از اعدام برخی افراد را که به گفته این گروه مظنون به همکاری با اسرائیل بودند در شبکه رسمی خود منتشر کرد. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای گفت ما به شدت از حماس می‌خواهیم فوراً خشونت و تیراندازی به غیر نظامیان بی‌گناه فلسطینی در غزه، چه در بخش‌های تحت کنترل حماس و چه در مناطقی که پشت خط زرد توسط ارتش اسرائیل مشخص شده متوقف شود. در شمال نوار غزه با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از شهر، نیروهای مسلح حماس با نقاب‌های سیاه گشت‌های خیابانی خود را از سر گرفتند. اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد چهارمین جسدی که گروه افراطی حماس تحویل داده گروگان نبوده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این موضوع نگرانی‌های تازه‌ای را در مورد آتش‌بس شکننده در غزه ایجاد کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که آزمایش ژنتیکی در مؤسسه ملی پزشکی قانونی نشان داد که جسدی که اواخر سه‌شنبه منتقل شد با هیچ یک از گروگان‌های مفقود شده مطابقت ندارد. گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی حاکی از آن است که این جسد می‌تواند پیکر یک فلسطینی باشد. ارتش اسرائیل گفت حماس موظف است تمام تلاش‌های لازم را برای بازگرداندن گروگان‌های کشته شده انجام دهد. هنوز 19 جسد دیگر از گروگان‌ها در غزه است و سرنوشت یک نفر دیگر که از او به عنوان مفقود نام برده می‌شود مشخص نیست. در جریان آتش‌بس پیشین هم حماس به جای تحویل پیکر یک گروگان اسرائیلی جسد یک شهروند غزه را تحویل داد، اقدامی که خشم گسترده‌ای در اسرائیل برانگیخت. یک روز بعد حماس پیکر آن گروگان را تحویل داد و هویت او تایید شد. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز پنجشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. پیشتر عنوان شده بود که روز چهارشنبه حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه توسط سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مامورانی از اتحادیه اروپا هم در این محل مستقر خواهند شد. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تا کنون 808 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره حضور بازرسان آژانس گفت در حال حاضر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت تنها برای دو مورد بازرسی تایید شده بازرسان در نیروگاه بوشهر و راکتور تهران حاضر شدند، بازرسی کرده و سپس ایران را ترک کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ارتباط ما با آژانس بر اساس قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و تشخیص شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. و و سفارت مجازی ایالات متحده اعلام کرد از چهارشنبه 23 مهر ماه خدمات کنسولی معمولی برای شهروندان آمریکایی در ایران و در سفارت سوئیس متوقف شده است. بنابر این اطلاعیه از این پس خدماتی مانند صدور گذرنامه، گزارش تولد در خارج از کشور و امور دفتر اسناد رسمی ارائه نخواهد شد. این در حالی است که خدمات اضطراری همچنان از طریق بخش حافظ منافع ایالات متحده در سفارت سوئیس در تهران انجام می‌شود. به کشور همسایه ایران عراق سری بزنیم. تصویب قوانین تازه درباره زنان و خانواده در عراق موجی از نگرانی را در بین زنان عراقی به خصوص زنان شیعه مذهب این کشور برانگیخته و آن گونه که سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده، این مسئله می تواند به گسترش تبعیض علیه زنان در عراق دامن بزند. بنیامین سطر.
سازمان دیدبان حقوق بشر از اصلاح قانون احوال شخصی در عراق انتقاد کرد و آن را گامی برای محدود کردن بیشتر زنان عراقی و تبدیل آنها به شهروندان درجه دو دانست. به گزارش چهارشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر، این اصلاحیه تبعیض علیه زنان را نهادینه تر می کند و باید لغو شود. زمستان گذشته مجلس عراق قانون احوال شخصی مصوب سال 1959 میلادی را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه مردم می توانند در موضوعاتی چون ازدواج، ارث، طلاق و حضانت فرزند میان قوانین شریعت یا مدنی یکی را انتخاب کنند. بر پایه این تغییر، دیوان اوقاف شیعه در عراق مجموعه به نام قانون احوال شخصی جعفری را تدوین کرد که حالا پارلمان عراق آن را هم تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، مرد شیعه می تواند قرارداد ازدواج خود را به قوانین مذهب شیعه تغییر دهد بدون آنکه همسرش را از این تصمیم آگاه کند یا رضایت او را به دست آورد. دیدبان حقوق بشر چهارشنبه در انتقاد اعلام کرد که طبق این قانون مردان می توانند بدون اطلاع یا رضایت همسرشان او را طلاق دهند و سرپرستی کودک بالای 7 سال به طور خودکار به پدر واگذار می شود. در حالی که دادگاه های اهل سنت می توانند قوانین مخصوص خود را تدوین کنند یا همچنان بر اساس قانون 1959 میلادی عمل کنند. یکی از زنان عراقی به نام غزل در گفتگو با دیدبان حقوق بشر در عراق گفته که دادگاهی به او احضاریه‌ای داده مبنی بر اینکه شوهر سابقش پس از گذشت 10 سال از طلاق درخواست داده تا قانون جدید احوال شخصی جعفری بر پرونده آنها که شیعه هستند اعمال شود و حضانت فرزند 10 سالهشان به او واگذار شود. غزل میگوید:
غیر قابل قبوله. کسی که قبلا بر پایه یک قانون مشخص ازدواج کرده و از حقوق زنان و کودکان برخوردار بوده، حالا بعد از یک دهه با تغییر قانون همون حقوق رو از دست داده.
پیشتر نسخه اولیه این اصلاحیه نیز با موجی از اعتراض فعالان زن و گروه‌های مدنی عراق روبرو شد. معترضان هشدار داده بودند که این تغییرات می‌تواند دست کم سن ازدواج دختران مسلمان در عراق را تا 9 سال نیز کاهش دهد. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که این مصوبه‌ها ممکن است راه را برای ازدواج‌های ثبت نشده باز کند. ازدواج‌هایی که اغلب برای دور زدن قوانین منع ازدواج کودکان صورت می‌گیرد و در نهایت زنان و دختران را از حقوق قانونیشان در زمینه طلاق یا ارث محروم می‌کند. قانونی تازه در عراق که به گفته ناظران به جای حمایت از خانواده، زنان عراقی را از حق تصمیم گیری درباره زندگی و سرنوشتشان محروم می کند.
گزارش بنیامین صدر شنیدید. اما در ادامه این بخش خبری، پلیس فدرال استرالیا یک مرد 34 ساله ساکن غرب این کشور را به اتهام انتقال نزدیک به 650 هزار دلار به بانک‌های تحریم شده ایرانی تحت پیگرد قرار داد. هنوز هویت او به طور رسمی اعلام نشده است. این مرد که مدیر یک شرکت قانونی انتقال ارز در استرالیا است، متهم است که در طول یک دوره 12 ماهه 543 تراکنش ارزی بین‌المللی به مبلغی در حدود 650 هزار دلار به بانک‌های تحت تحریم استرالیا در ایران انجام داده است. آنطور که پلیس فدرال استرالیا گزارش کرده، آنها پس از دریافت گزارشی از وزارت خارجه این کشور، تحقیقاتی را درباره نقض احتمالی تحریم‌ها توسط شرکت‌های انتقال ارز در قبال بانک‌های ایرانی تحت تحریم آغاز کردند. و در فرصت باقی مانده نگاهی می‌کنم به چند خبر کوتاه. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، یک کرد ایرانی منتقد جمهوری اسلامی به نام مسعود نظری شامگاه سه‌شنبه در استانبول هنگام بازگشت به خانه‌اش هدف چندین گلوله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس این گزارش ها، فرد یا افراد مهاجم از محل حادثه گریختند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که سوریه به تمام توافقات گذشته احترام خواهد گذاشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قانون تشدید مجازات جاسوسی را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود برای اجرا ابلاغ کرد. و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید 14 میلیون نفر به دلیل کاهش کمک‌های جهانی با گرسنگی شدید مواجه هستند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.